وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود و سلام بر ارواح پاک شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و درود و سلام به روح پاک و ملکوتی حضرت امام فدا، امامی که عزت و عظمت را برای بشریت به ارمغان آورد و امامی که همواره فراتر از زمان و مکان می اندیشید و با اندیشه های بلند خود راه سعادت را برای بشریت باز می‌کند. جا دارد که دروجی بفرستیم به ارواح پاک شهدای گرانقدر این استان، شهید بزرگوارمون شهید همدانی، شهید قهواری، شهید رنجبر، شهید احمدی روشن و دیگر شهدای گرانقدری که مخلصانه در راه اعتلاء کلمه حق تلاش نمودند. حقیقتا هم یک کار پژوهشی و علمی را ما در دانشگاه امام حسین انجام داده بودیم در رابطه با نگاه امامین انقلاب در راستای تحول علم و دانش، راه های تحولی که به علم و دانش برسیم. قصد داشتم که این موضوع را آماده بکنم و در جمع اندیشمندان و عزیزان این استان مطرح بکنم که فایلش را آماده کرده بودم، خواستم بدم برای سیستم که پخش بشه. هر کاری کردم فایل باز نشد، اینم از کمبود علم خودم. ولی اشاره ای به نگاه مقام معظم رهبری در رابطه با تحول علمی و پژوهش در سطح کشور، جملات کوتاهی رو میگم و بعد وارد موضوع انشاءالله دفاع مقدس و افتخاری که جوانان این کشور برای کشور عزیزمان ایران آفریدن چند جمله هم پیرامونمون و اگر فرصتی بشه تحولات اخیر و حوادث اخیر هم اشاره‌ای رو داشته باشه. مقام معظم رهبری در رابطه با نظریه پردازی و تولید علم و اینکه ایران اسلامی باید مرجعیت علمی پیدا بکند، جملات بسیار ارزشمند و تعیین کننده ای دارند. حضرت آقا می فرمایند باید هدف تحقیق و آموزش ما تولید علم باشد، یعنی رسیدن به آنجایی که نوآوری های علمی و فضای موجود بشری از آنجا شروع می شود. ما از لحاظ استعداد نسبت به کسانی که دانش را در دنیا تولید کردن کمتر نیستیم. ما می توانیم پیش برنده باشیم و بر اساس دانش و فناوری ها و پیچیدگی های آن را تشخیص بدهیم و علم مورد نیاز بشریت را تولید نماییم. البته تولید علم به معنای آن نیست که ما ترجمه و فراگیری نفی کنیم، نه نه هم لازم است، بلکه من میگویم در ترجمه و فراگیری نباید توقف کرد. متاسفانه امروز در بسیاری از مراکز علمی ما و دانشمندان و پژوهشگران و اساتید ما خیلی از مباحث خودشون را بر گرفتن این علم از خارج از مرزها و بحث ترجمه را دنبال میکنن، چون این خود یک توقفی در تولید علم است برای ما. چون مقام معظم رهبری آن را تایید نمی کنم هرچند که استفاده کردن و میان بر زدن در مسائل علمی را در بسیار از فرمایشاتشون بارها اعلام کرده. این حقیقت اول که گفتم نظام مستحضر به خودباوری های علمی در حوزه علمیه و دانشگاه باید برسد. به خاطر این است که نظریه پردازی سیاسی، نظریه پردازی در همه جریان‌های اداری یک ملت و یک کشور، نظام اسلامی به عهده علماء دین و دانشمندان است. آن کسانی که می‌توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند، متخصصین دینی و اندیشمندان علمی دانشگاهی هستند. پس یکی از معضلاتی که ما امروز در پیش روی خود داریم در نظریه پردازی ها عقب هستیم و نگاه مقام معظم رهبری این است که باید مجموعه تلاش هایی که اندیشمندان می توانند انجام بدهند و قدم های نوعی را در نوردن در مراجع دانشگاهی و حوزه های علمی ما باید محقق بشه. فرصت نیست، این خودش یک 4-5 ساعت کارگاه آموزشی می خواد که انشاءالله اگر فرصتی بشه ما داریم تو دانشگاه های مختلف کارگاه آموزشی را برای اساتید و صاحب نظران این حوزه ترتیب نمید که یک تحولی در حوزه علمی انشاءالله به وجود بیاد. اما موضوع دفاع مقدس، همه عزیزان خبر دارن که 22 بهمن انقلاب پیروز شد. 23 بهمن کسانی که توجه و ظرفیت صدای اسلام را نداشتن بدون هیچ مقدمه ای علیه ما شلیک کردن، چه اکثر قریب به اتفاق آنها جریانات چپ بود که با کوس انالحق خودشون ادعاهایی میکردن ما برای دفاع از حق، ما در مبارزه با امپریالیسم و و و داریم فعالیت میکنیم، ولی اولین شلیک هاشون شلیک هایی بود بر مغزها و تفکر اسلامی ما. جریان دومی که شلیک کرد علیه تفکر و اندیشه و اندیشه اسلامی جریان راست افراطی که مغز متفکر اسلامی ما شهید بزرگوار مطهری را در 12 فروردین سال 58 زدن و شهید کرد. تا آمدیم به خود بیاییم و موضوع را رسل بکنیم، منافقین کوردل هم بدتر از همه کردن. ضرباتی که منافقین بر اندیشه و فکر و اندیشمندان این کشور زدن در تاریخ این کشور حتی در دوران پهلوی و ادوار مختلف سیاسی کشور ما وجود نداشت. مگر ما شهید بزرگواری همچنین شهید مدنی رو دیگه میتونیم پیدا کنیم، شهید صدودی رو میتونیم پیدا کنیم، شهید بهشتی رو میتونیم پیدا کنیم و شهید قاضی و شهدای گرانقدر مهراب شهید اشرفی اصفهانی رو میگه دیگه میتونیم بگیم. اولین جایی که زدن منافقین کرده مغز و تفکر انقلاب اسلامی رو شبیه کرد. تا اوضاع احوال آمدیم جمع کنیم به بحثای ناسیونالیستی قومی رسیدیم که چمویش مردم این استان هم در دفاع از قریم انقلاب اسلامی در حوزه های معنی های داخلی کردستانات چه جریانات سیاسی کرد بودن وارد عمل شد. آنچه که بر یک برآورد منطقی و علمی میتونه جهت را مشخص کنه همه این اقدامات از یک اتاق فرمان بود، از یک مرجعیتی بود که اصل و اساسش سرنگونی جمهوری اسلامی بود و آن لانه جاسوسی آمریکا که به اذن الهی و همت دانشجویان عزیز ما خداوند توفیق داد و لانه جاسوسی به عنوان مرکز فساد و مرجعیتی که کشور را به نام نمی‌کشه به دست ما افتاد که کتبی که از اون کاغذهایی که در خودتون ریخته شدن 68 جلد کتاب ساماندهی شد، چاپ شد و اومد در بین جامعه و ارتباطات مختلفی که پیش آمد. آیا باز بعد از لانه جاسوسی کار متوقف شد برای سرنگونی جمهوری اسلامی؟ نه. کودتای معروف عقاب، نقاب یا عقاب که معروف شد با مژه نقاب، اون کاری که میخواستن جنایت کرده و در برآوردها و اسنادی که به دست آمد از اون کودتا مطرح شده بود تا 2 میلیون انسان هم بکشید اشکالی نداره. ولی خداوند نخواست، اراده خدا چیز دیگه. حادثه یه تبعث، حوادث دیگه یکی پس از دیگری پیش آمد و نهایت دشمن و سرکردگان دشمن بیرونی به این نتیجه رسیدن که با مهره‌های داخلی کاری را از پیش نمیبرن و سیاهی که شهریور جنگ را تحمیل کرد. برآورد اولیه دشمن قهار مسلح شده توسط قدرت‌های بیرونی، دلارهای حاشیه خلیج، این بود که 24 ساعته انقلاب را ساقط می‌کنه. با صدام مصاحبه شده، از سندش هست و از وقت تو فیلم ها پخش میشه. صدام به مجردی که ماشه یه توپ را میگشد خبرنگار میره باش مصاحبه میکنه، میگه هدف شما از این جنگ چیه؟ صدام جواب نمیده. خبرنگار میگه پس پاسخی ندارید؟ میگه چرا، 3 روز دیگه تو میدان آزادی بیا من مصاحبه با اونجا میده. یعنی قصدش این بود که 3 روزه انقلاب رو ساقط کنم برسم به تهران. نشد. چرا نشد؟ چگونگی این هم نتوانستن چه بود؟ 1. رهبری امام. 2. ایمان و اعتقاد مردم مسلمان از صفر مرزی تا عمق کشور. اون کتاب اون خانم ایلامی رو نوشتن که با داس و چکش میره چند تا افسر عراقی رو نابود میکنه و زیر بار تعدی به خودش رو نمیده، اون کتابش نوشته شده. چون میخوام بگم که مردم از صفر مرزی، اما از کرد ها، ترک ها، ایلامی ها، خوزستانی ها، عرب ها، لور هچ که بود تو مرز مقاومت کردن و صدام این چه برنامه ریزی کرده بود 2 ساعته خرمشهر رو تصرف کنه. 2 ساعت با استعداد 2 گردان در اسناد بعدی به دست ما افتاد. برای تصرف خرمشهر 40 شبانه روز طول کشید. با چی؟ با دست خالی، با حداقل امکانات، با ایمان و شجاعت رادمردی جوانان غیرتمند ما در شروع تجاوز سراسری عراق. و نهایتاً هدف فرعی و واسطی که طراحی کرده بودن که اگر نرسن به تهران 48 ساعته خوزستان را ساقط کنن. فقط 40 شبانه روز پشت دروازه های خرمشهر ماندن و نتوانستن ادامه بدن. به جای 2 گردان 4 تیپ وارد عمل کردن با انهدام شدیدی که پیدا کردن تا توانستن خرمشهر رو بگیرن. و عملا دشمن بر اساس اهدافی که پیش بینی کرده بود در تجاوز سراسری خودش 40 تا 45% هدف رو بیشتر نتونست بگیره. حتی 80 کیلومتر هم داخل خاک ما تجاوز کرد، نفوذ کرد، آمد، ولی نتوانست به اهداف خودش و طراحی خودش بود. حتی در تحریزیش همه چیزش درست بود. شرایط ارتش ما را دیده بود، مشکلات ناامنی را هدایت کرده بودند و و و در برآورد مادی درست بود. چون 48 ساعته میان مثلا خوزستان رو میگیرن، 72 ساعته میان کجا؟ تهران رو میگیرن. ولی آنها تو برآوردشون رهبری امام را لحاظ نکرده بودن. مثلا امام یک روحانیه که 60 سال نم 70 سال کنار حوزه علمیه درس خونده و از علم و نظام و مدیریت چیزی نمیدانه. برخلاف اون امام، رهبری که در جامعه ایران و بلکه در جهان پیدا کرده بود فرای از مسائل مادی، محاسبات مادی گرایانه. نهایتا نتوانستن. تقریبا از پیروزی انقلاب تا حمله سراسری دشمن در 31 شهریور 6 ماه، این ماه 12 ماه در سال 58، دو ماه تقریبا در سال 57، حدود 18-17 ماه طول کشید تا توانستم بستر جنگ رو آماده بکنم. تجاوز سراسری اینها از 31 شهریور شروع شد تا اوایل مهر ماه که ما بازپسگیری رو شروع کردیم، بازپسگیری سرزمین های اشغالی در خوزستان، یعنی 6 ماه این بر اون طرف هم باز 6 ماه میشه 1 سال. یک سال به تجاوزگری ادامه دادن و مجبور شدن در مواضعی پدافند بکنن که آتیب پدیشون بالا رفت. حالا در مقابل این ارتش تا دندان مسلح، ارتش سازماندهی و هدایت شده و آموزش دیده و آماده، چی ها ایستادن؟ جمعون های 18 ساله و 19 ساله و 25 ساله هدیست. اینا دوره آموزش نظامی در پادگان ها و مراکز آموزشی و تجربی دیده بودن؟ نه. چی داشتن؟ یک، اعتقاد و یقین به راهی که امام بر آنها ترسیم کرده، اعتقاد داشتن، و بر اساس تکلیف الهی خودشون ایستادگی کردن، مقاومت کردن، شجاعت نشون دادن و دشمن را مستأصل کردن که در نقاطی که در اراده اون نبوده، بر اساس اراده‌ای که ما به متهمی کردیم بماند و تحریزی بیرون ماندن دشمن را انجام بده. از جان من سادس امروز می‌گیم که چهار عملیات انجام شد و دشمن را از سرزمین خوزستان قسمتی از مناطق اشغالی خارج کرد. با چهار عملیات مشخص. عملیات اول ما عملیات سامنول ائمه بود در شکست شدن حصر آبادان. امام یه جمله گفته بود که حصر آبادان باید شکسته شد. جوانان سراسیمه برای محقق کردن فرمان ولی امر زمانشان تلاش کردند. با صدق نیت، با سلامت، با صلابت، با سخت کوشی آبادان رو حصرش رو شکستند. و در همون ضربه اول و مهلک آنچنان بر پیکر دشمن وارد شد که دشمن متزلزل شد. تا بعد عملیات طریق القدس بستان، عملیات فتح المبین تزاوه و رسیدن به نوار مرزی، و نهایت هم عملیات آزادسازی خرمشهر به نام عملیات بیت المقدس. اصلا سابقه نداره در یگانها و ارتشهای جهانی ظرف حدود مهر تا خرداد 61، مهر 60 9 ماه میشه. 9 ماه تسلسلی ما عملیات انجام بدیم، همش هم موفق میشه. در عملیات فتح المبین حدود 17,000 نفر سرباز و افسر ارتش عراقی به اسارت در میان. بعض از فیلماش هست نشون میده آدم متعجب میشه. یه بسیجی 16-17 ساله 17 تا قبضه سلاح غنیمتی رو ریخته رو دوشش، 1,000 تا از این اسرای عراقی رو میاره دهن. از نظر وزن و هیکل و قیافه چندین برابر اونه. در بین راه خسته میشه، دو تا از این اسرا رو صدا میزنه، میگه این اسلحه رو کمک من بیار تا بریم به محلی که میخوام بریم. خودش یه چلاش میدازه میگه جالب توجه که خشابای اسلحه رو از اسلحه در نمیاره. و این آدم های قورپیچر فنبال این راه میفتند و دست بلا کردن دخیل یا خونین دخیل یا و دارن میاند تا عملیات طریق القدس. بعضی ها فکر میکنن که دشمن بعثی عراق در این نبرد ها ما تا میرفتیم به سمت خط دستشو بالا میکرد تمام شد. نه، می جنگیدن، ایستادگی می کردن، مقاومت می کردن، ولی اراده ایمان، اراده راسخ رزمندگان ما بر اونها تحمیل می شد و تسلیم می شد. عملیات بیت المقدس یک شب نبود، حدود یک ماه طول می کشه. از 17 اردیبهشت 61 شروع می شه تا 3 خرداد 12 اردیبهشت، تا 3 خرداد 60 دقیقه 20 تا چند شبانه روز 4 مرحله عملیات انجام میشه تا میتونید دشمن رو ما به شکست بدید و مرحله به مرحله که جلو میریم موفقیت پس از موفقیت. شنیده اید که بعد از روایت ها میشه که ما برای دفاع از جغرافی هایی که آزاد میکردیم مجبور بودیم پیکر شهدای گرامت رو به عنوان سنگر استفاده کنیم. یکی از اون مکان ها شلمچه هست، مسیر شلمچه به خورم شد. خدا رحمت کند اگر که هنوز هست که خدا حفظش کنه و اگرم به شهادت رسیده خدا رحمتش کنه، شهید احمد متوسلی رادمرد تاریخ ایران چه جانانه در دفاع از این کشور ایستادگی کرد، مقاومت کرد در جاده شلمچه و افتخار آفرید و نگذاشت دشمن خاتکی بکنه وارد بشه و با ایستادگی اون خطوط عقب کردن شکسته شد و مسترون 19,000 نفر اسیر. اصلا ما پیش بینی نمی‌کردیم بعد اسیر بگیریم، جا نداشتیم اسرا رو نگهداری کنیم. پیش بینی انتقال اسرا از خط مقدم جبهه و نبرد به عقب اصلا این حظ نشده بود و بنابر اسناد و مدارک که از همین استعدادم دشمن کشته داد، ولی تمامی سلاح و تجهیزات و امکانات و نفراتش همه به نابودی کشیده شد و اومدن به اسارت ما و در اینجا یک تحول جدیدی در جنگ تحمیلی به وجود آمد. تحول جدید آن بود که در فتح خرمشهر ما به یک عزت و سربلندی رسیدیم. ما در زده خرمشهر تأثیرات جهانی گذاشت انقلاب اسلامی ما. خرمشهر نقطه ای بود که همه جهانیان نام اون رو شنیده بودن. اکثر قریب به اتفاق کشورها از این بندر مبادله کالا داشتن، رفت آمد داشتن و شناخته شده بود و از نظر دیگر با فتح خرمشهر تأثیر اجتماعی در انسجام و وحدت ملی ما در مرکزیت کشور و دیگر نقاط کشور به اوج خودش رسید. همزمان با جریاناتی که ما داریم عملیات بیرون راندن دشمن را دنبال میکنیم، ناامنی داخلی، منافقین تو تمامی شهرها ترور میکردن. همزمان با این اتحاد انسجامی که به وجود آمد، شرایطی که به وجود آمد، شرایطی بود که توانستیم ثابت کنیم که ما بر دشمن به دلیل اعتقادمون و ایمانمون غلبه داریم. همه این کارام که شد، آخرالامر امام چه جمله هوشمندانه و حکیمانه ای رو فرمودن که خرمشهر را خدا آزاد کرد. دفلت نکنیم فکر کنیم تو شمای نوعی خرمشهر، نه، اراده الهی بود و در مجموع ما در خرمشهر توانستیم انهدام دشمن و بیرون راندن متجاوز رو از سرزمین های تحت اشغالمون انجام بدیم. بعد از آزادسازی خرمشهر تمامی سفرامون داخل ایران رو بردیم تو منطقه خرمشهر، گفتیم اینجا کجاست، این نقش کجاست، خرمشهر. ما داخل خاک عراق بودیم، یه عراق اومده تو خاک ما. گفتم خب ممنون که عراق اومده. گفتیم بعد چی میشه متجاوز؟ همه سکوت کرد و حاضر نشدن یه حقیقت و واقعیتی که به عینه داریم نشونشون میدیم ببرن. بعد گفتیم برید بین اسرا آزادشون کنیم، بین اسرای عراقی 19,000 تا هر کدومشون خسته داره بزنیم باشون مصاحبه بکنیم صحبت. کم کم رفتم به استاد، اولین سوالی که میکردن شما چه وارد خرمشهر شدید؟ گفتن یک سال پیش. برای چی اومدی؟ خب به ما گفتن که بریم میخوام ایران رو ثابت کنم، خرمشهر رو، خوزستان رو ثابت کنم. یعنی اعترافات اسرارم شنیدم ولی باز گوششون سمون بکن امیون فهم قبول نکردن چه صدام متجاوز است. ببینید عزیزان، یه حوادثی که در دنیا اتفاق افتاد بعد از انقلاب اسلامی، یکی جنگ بود که قدرت‌های بزرگ مجامع بین‌المللی به هیچ عنوان نپذیرفتن که اعلام بکنن صدام تجاوز کرده. هیچ کی نه. صدام زمانی که به کویت حمله کرد، بعد از 22 درس بعد از 2 ساعت در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کردن صدام متجاوز است و تجاوز از نظر بار حقوق بین المللی بازتابهایی رو دارن. کسی که متجاوز شد باید ترک جغرافی های تجاوز رو بکنه. کسی که متجاوز شد باید خسارت بده و پاسخ خوب باشه در مقررات بین المللی. اصلا نگفتن. خب بعد از پذیرش عهدنامه که تو 598 یک بندش آمده بود که از سازمان ملل هیئت بیاد بررسی کنه متجاوز را تشخیص بدهد، تشخیص دادن، گزارش دادن به دبیر کل. دبیر کل فقط اینو توی صحبت عمومیش گفت، نبرد تو مجمع عمومی تصویب کنه که خسارت همون ما بتونیم به راحتی اصلا عراق بجیریم. بعد خب بعد طبق کار کارشناسی که شده صدام در کدام تاریخ تجاوز کرد. البته خوشبختانه ما یه مقطعی از زمان در قبل از جنگ تحمیلی و شروع جنگ تحمیلی مستندات قانونی را به مراجع بین‌المللی داده بودیم که اونا خودش مؤثر بود در متجاوز شناختن صدام و رژیم بصری عراق. نهایت هم آزادسازی مناطق عملیاتی به مرزهای بین‌المللی برای ما یه افتخار و سربلندی و عزت بود. از طرف دیگر شکست شدن قدرت نظامی دشمن و پشتیبانان آنها، نمیدونم این رو دوستان خبر دارن یا نه، ما زمانی که خوردم شهر رو گرفتیم وزیر امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرد اگر ادامه بدید برید تو خاک عراق ما وارد عمل میشویم. سندش هست، رسما گفت اگه وارد خاک عراق بشید ما وارد میشیم و نمیگذاریم و به مجردی هم که ما وارد عراق شدیم ناوهای خودش رو برد خلیج فارس، سکوهای نفتی ما را زد، در سال 66 هواپیماهای مسافربری ما را زد. آشکارتر از این جنایت ها از آمریکا میخواستیم؟ حالا غیر از مباحث سیاسی پشتیبانی سلاح و امکانات و مهمات و اقتصادی رژیم بعثی عراق که از عراق کردن، چیز آشکارتر از این میخواهدون که رسمن بیاد هواپیمای مسافر برای ما را بزنه. و هنوز تفکری در کشور دنبال گرفتن امتیاز از آمریکا است. اصلا این منطقی که حالا مذاکرات باشه، ما مخالف با مذاکره و صحبت نیستیم، ولی مخالف با زورگویی، استبداد و زیاده خواهی مستقبلیم. حالا همه این کار هم بشه، کسی میتونه اینا استدلال بیاره که آمریکا حاضر یه دونه از تحریم‌هاش از ما برداره؟ اگه می‌خواست برداره که در این صحبت کردن صفحه تحریم دیگه ایران نه، ما رو تحریم کرده. کشورها و شرکت‌های دیگه هم که از ما می‌خوان نفت بخرن و گفته اگه از ایران نفت بخرید شما رو هم باتون برخورد، حساب‌های بانکی‌تون رو بزنن. زورگویی تا اینجا دیگه. و این دوران ددمنشی و وحشیگری آمریکا به اوج خودش در غزه رسید. چه جنایت هایی رژیم اشغالگر در فلسطین انجام داد و چه جنایت هایی که انجام داد آمریکا رسما از همش پشتیبانی کرد. هر چه بیشتر کشت و بمب زد تجهیزات پیشرفته تر تحمیل شد و حتی هوایی انتقال تجهیزات و امکانات رو به اسرائیل قاصر سرازیر کرد. نه آمریکا، اروپاش هم نمیدون. در تاریخ شکل‌گیری اسرائیل قاصر سابقه نداشته که در ظرف یک سال بیش از 4000 تظاهرات علیه اسرائیل بشود و همچنین علیه سیاستمدارانی که اسرائیل رو پشتیبانی میکنند. تا جایی که برخوردهاشون رو شروع کردن با دانشگاه‌هاشون، با کسانی که موضع‌گیری در مقابل اسرائیل داشتن، اما رو درواسی ندارن در تینت و سرشت وحشیگریاشون و جنایت رو جنایت جنایت رو جنایت. همین وضعیت هم تو جنگ تحمیلی میخواستم برای ما به وجود بیارم، ولی اراده حکیمانه امام من و اراده مردم مسلمان و جوانان سلف شور ما نگذاشت اونها به جایی برسن و به اذن الهی با فتح خرمشهر پرچم لا اله الا الله را بر بلند رفیع کرامت و عزت مداری ایران برپا کردند و ماندگار ماند و خواهد ماند در بدن. در فتح خرمشهر جوانان غیرتمند ما ثابت کردند که عزیزند، مردند و مردانگی دارند و از کشورشون دفاع میکنند. در فتح خرمشهر پاسخی به دشمنان اسلام داده شد که با این حیله ها، با این شیطنت ها نمیتوانند ما را متوقف کنند. و باز در فتح خرمشهر بود که ریشه های استقلال ایران و استقلال سیاسی و نظامی و اقتدار ایران به اثبات رسید و امروز بر پایه همون اقتدار و استقلال است که اندیشمندان ما دارن تلاش میکنن. احمدی روشن ها متولد میشد و افتخار میآفریند برای این انقلاب و دیگر شهدای عزیز هسته ایم. و رسما آنها اعلام میکنن که شما اجازه ندارید در موضوع علم هسته‌ای حرکت بکنید. دوره قبل اینو گفتم. حالا میگن که آقا غنی‌سازیتون صفر، گور ببرید. ما غنی‌سازیمون رو انجام میدیم، ولی هسته‌ای رو دنبالش نمیدیم. شما اگر راست میگوز در رادخانه هسته‌ای اسرائیل و انگلستان و کشورهای دیگه اونا رو دارید به دور سراغشون که ناجوان مردان علیه بشریت استفاده کرده آمریکا و دیگر قدرت ها. ما چون رسمن در موزگیری رهبر از انقلاب و موزگیری سیاسی من گفته ما دنبال هسته‌ای نمیدیم. با ما چیتونه؟ چی میخواین از ما؟ میخواین وابسته بشیم؟ نمیشیم. میخواین بیام زیر بیلیت شما؟ نمیام. اونایی که اومدن زیر بیلیت شما همین سفری که این ترامپ قمار باز مدن زم داد بیش از 2 تریلیون دلار از این کشورها پولشون درست خورد. و این احمقا میگم ما خوشحالیم که در آمریکا 2000 اشتغال ایجاد کرد، به بشریت خدمت کرد، ولی حاضرم فلسطین نابود بشه، یمن نابود بشه، کشور خودشون نابود بشه، ولی وابستگیشون رو از دست ندن. در اصل ما با فتح خرمشهر توانستیم که شکستی برای وابستگان به استکبار در منطقه به وجود آوریم و تزلزلی را در هیمنه دشمنانمون به وجود بیاریم. در فتح خرمشهر تثبیت انقلاب اسلامیمون را در بین مردم منطقه به اثبات رسانیدیم و در فتح خرمشهر این درس را به همسایگان دادیم که ما به شما روح تجاوز و حمله بری نداریم، شما دست از وابستگیتون به بیگانگان بردارید. و به اذن الهی با فتح خرمشهر روح امید و هسته های مقاومت در بین کشورهای اسلامی به وجود آمد و خدا را شاکریم که این گونه برای ما عزت آفرید. و در فتح خرمشهر بود که ما توانستیم ماشین متحرک و پرقدرت نظامی دشمن را به زیر بکشیم و ثابت کنیم که دین بر تجهیزات و مدیگری غلبه دارن. این جنبندی کردی که همون اثبات غلبه خون و شمشیری که امام در شروع انقلاب برای ما ترسیم نمیدن. تحولات اخیر منطقه بسیار پیچیده و پر شتاب. عزیزان، آنچه که ثابت شده آمریکا با تمام توانش برای حفظ رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه و از هیچ چیزی هم دریغ نداره، به هر نحوی که بتواند اون را پشتیبانی میکنه، چه از نظر سلاح، چه از نظر سیاسی، چه از نظر سلاح مهمات و دیگر ابزار جنگی که لازمه اون را پشتیبانی میکنه. این آمریکا. اروپا تابعی از آمریکا است. یعنی با همه ادعای آزادی و استقلال و توجه به بشر و حقوق بشر، کدوم یک از کشورهای اروپایی زبان گشودن که اسرائیل داره جنایت میکنه؟ اخیراً 8 کشور اروپایی اعتراضی رو کردن که اونها مورد حمله گنده ترشون قرار گرفتن، با سکوت کردن. به جهت سیاست شیطانی و استکباری مستکبرین به گونه ایست که این قده سرطانی رو میخوان حفظ کنن و یقین دارن که این قده سرطانی رو به فروپاشیه، وگرنه این گونه سراسیمه وارد نمیشدن، این گونه پشتیبانی نمیشدن. برای ماندن دو روزه بیشتر در دنیای ما نفسا اون رو دارن پشتیبانی میکنن و ادامه میدن. از طرف دیگر روح مقاومت، روح ایستادگی، روح ایمان نه فقط در ملت فلسطین، در همه ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان به وجود آمد. امروز دانشجوی دانشگاه کلمبیا و هاروارد و دانشگاه‌های دیگه در مقابل این زورگویی‌ها همه قیام کردن. هرچند که می‌بینیم این مدارک علمیشون رو می‌رن می‌سوزونن برای اعتراض به اینکه شما داری از اسرائیل پشتیبانی می‌کنی. و این شرایط امروز جهانی. یقیناً بدانید که بر اساس اراده الهی دشمن شکست خواهد خورد. بر اساس وعده حقی که خداوند داده دشمن شکست خواهد خورد. و سرافرازی و سرابلندی اکان کسی است که مقاومت می کند، ایستادگی می کند، سختی را تحمل می کند و در راه اعتقادات و ارزش‌های دینی خودش می ایسته. دیدیم که اخیراً بسیاری از تحلیلگران غربی مطرح کردن که حماس شکست ناپذیر است. چرا؟ چون که مبنیش مبنای انگیزه و اعتقادش است. سرزمینش هم صاف بکنیم باز ماندگاری داره. فلذا دشمن با همه تجربه و سرمایه هایی که داره به دنبال اضمحلال و شکستن روح مقاومت هست. حالا حادثه ناخواسته هم که در سوریه پیش آمد فکر کرد که باز میبره. و اون شیطنتی که اسرائیلی ها و اروپایی ها و اروپایی ها در سوریه کردن، البته این رو خدمت همه ازدان عرض کنن، امریکا و اروپا و نمیدونم همه اینها یک طرف خیانت کشورهای اسلامی، لربش به اسلام و انقلاب اسلامی و جهتگیری اسلامی بیشتر بود. عربستان نمونه عینیش. داعش رو چی پشتیبانی مالی چه؟ چی سازمانده اینجا؟ عربستان. و ترکیه، ترکیه کاری که انجام داد واقعا هر خونی از مسلم که در این کشورهای اسلامی میخواست سهم اصلیش در اختیار ترکیه بود و هنوز هم داره شیطنت، هنوز هم داره در جریانات افراطی‌گری مسائلی رو دنبال میکنه که این مسائل باعث تضعیف ملت‌ها و کشورهای اسلامی میشه. اینها باید به خود بیان و مطمئناً اینها شرایطی رو خواهند داشت که این شرایط برای اونها شرایط ثبوته. خود باید بفهمن بدست از این سالوسبازی، دروغگویی و تزویر بردارن و به فکر ملت خودشون و ملت‌های اسلامی باشن. من بیش از این مصدق اوقات نمیشم و خیلی ممنونم از این خدمتی برمیشم.